دانشگاه توی کشور ما در واقع تنها فضای عمومی هست که به طور بالقوه میتونه کانون متشکل شدن حول یک سری ایده های مترقی باشه و در طول تاریخ هم این چنین بوده و در طول تاریخ هم از سمت حکومت ها همواره یا کنترل شده یا سرکوب شده، که در واقع اوج این سرکوب ما در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه میبینیم. بخش پایانی بیانیه در واقع تاکید داره بر خواستهای مترقی این جنبش که در رأسشون تمایل مردم به اتحاد و همبستگیه و در ادامه از مردم میخواد که خواست آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شده ها رو هم به متن این جنبش اضافه بکنن و در کنار دیگر خواسته هاشون خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باشن.
خانم عمیدی، از اهمیت صدور این بیانیه در ادامه اعتراضات سراسری ایران برای ما بگید و اینکه این بیانیه چقدر میتونه در ادامه اعتراضات تاثیر داشته باشه.
در بند اول بیانیه 1 مهر ماه کانون نویسندگان ایران از تمام تشکل‌ها، نهادهای مستقل نویسنده‌ها و هنرمندها دعوت شده بود که موضع خودشون رو نسبت به جنبش آزادی‌خواهی مردم با صراحت و بدون عافیت طلبی بیان بکنن. فکر میکنم چیزی که در این برهه بسیار مهمه و فارغ از اینکه اثری داره یا نداره، وظیفه ذاتی تشکل‌ها و گروه‌ها هست، اینه که علاوه بر اینکه موضع خودشون رو اعلام میکنن، اگر همسو هستن با جنبش مردمی، این همبستگی رو هم اعلام بکنن. در واقع این بیشتر از این که ما به دنبال آثار این بگردیم، شاید باید به این به چشم یک وظیفه نگاه بکنیم. همونطوری که ما میدونیم جنبش‌های اعتراضی مردم در تمام این سال‌ها توی این مملکت به نحوی در جریان بوده. جنبش‌های معلمان، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های بازنشسته‌ها، تمام اینها به نحوی در جریان بوده. همه اینها در بازه‌های مختلف سرکوب رو تجربه کردند، ولی باز به هر حال به مسیرشون ادامه دادن، ولی تمام این گروه‌ها همواره به صورت جداگانه فعالیت می‌کردن. در این زمان همینطور که بیانیه کانون بهش اشاره می‌کنه، انگار یک خواست عمومی برای همبستگی وجود داره و خب باید از این همبستگی و مبارزه جمعی به نحوی حمایت کرد. و یکی از راه‌های این که ما بتونیم دوباره به هم نزدیک بشیم و بتونیم در این حال به مردم نزدیک بشیم، اینه که خیلی صریح درباره مواضعمون نسبت به این جنبش صحبت بکنیم. یکی از نکاتی که برای خود من در جنبش اخیر قابل توجه بوده و در بیانیه کانون هم اشاره کوتاهی بهش شده، این هست که خواست آزادی بیان دوباره به خواستهای مردم راه پیدا کرده. شاید تا پیش از 3-4 سال گذشته به ندرت ما در متون و بیانیه های تشکل ها و گروه ها با خواست آزادی بیان به عنوان خواست اصلی مواجه می شدیم، اما الان می بینیم که این خواست دوباره داره حضور خودش رو نشون میده. در واقع نقض مداوم و همواره آزادی بیان در این سالها همواره بستر سرکوب رو فراهم کرده، همونطور که بیانیه کانون بهش اشاره میکنه. اما چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که به نظر میاد که این آگاهی ایجاد شده که ما برای رسیدن به هر کدوم از خواستهایی که داریم براشون مبارزه میکنیم، باید از اون دروازه دستیابی به آزادی بیان عبور بکنیم تا بتونیم اون خواست رو محقق بکنیم.
بله، شنیدید صحبت‌های آیدا عمید از نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران درباره اعتراض‌های اخیری که در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش هستیم. بنابر آخرین اخباری که منتشر شده و ما داریم ملاحظه می‌کنیم، اگر به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه اعلام کرده که شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به دست کم 185 نفر رسیده، از جمله احتمالاً 19 کودک در میون اونها حضور دارند. این جالبه، این 19 کودکی که الان بهشون اشاره شده، جالبه که ما در روزی به سر میبریم که روز ملی کودک هست و در روزهای گذشته همین موضوع رو هم بهش رسیدگی کردیم. علاوه بر این که به هر حال 19 کودک جان خودشون رو از دست دادن در جریان خشونت‌های دولتی، شاهد این هم بودیم که از کودکانی استفاده شده در بین نیروهای دولتی که وارد میدان میشن تا سرکوب کنن اعتراضات رو و جلوی معترضان بایستن، که خود همین مسئله هم مورد توجه بوده و خانم مهتاب کرامتی که هنرپیشه سینما هستن و سفیر صلح یونیسف در تهران در صفحه اینستاگرام خودشون به این قضیه پرداختن و اشاره هم کردن که با مقام های یونیسف در تهران در تماس هستن و این موضوع رو دارن از طریق اونها پیگیری میکنن، که باید منتظر موند و ببینیم که خانم کرامتی آیا در ارتباط با پیگیری هاشون چیزی رو منتشر خواهند کرد از قول مقام های یونیسف در تهران یا نه. در ارتباط با نویسندگان که صحبت شد، 12 ناشر مستقل ایرانی خارج از ایران هم بیانیه‌ای رو منتشر کردن و خب ضمن ابراز همبستگی با اعتراض های زنان و مردان در شهرهای ایران، از ناشران داخل ایران خواستن تا به گفته اونها با سانسور و خودسانسوری در انعکاس وقایع ایران مقابله کنند. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از شهرام میریان.
در ادامه پشتیبانی و حمایت جهانی از اعتراضهای زنان و مردان در ایران، 12 ناشر مستقل ایرانی در خارج هم در بیانیه مشترکی همگامی خود را با معترضانی که 21 روز پیاپی است با شعار سگانه زن، زندگی و آزادی پا به خیابان گذاشته ابراز کردند. این ناشران دور از وطن ضمن محکوم کردن عملیات سرکوبگرانه عوامل جمهوری اسلامی از جامعه جهانی هم خواستند فریاد آزادی خواهانه معترضان در شهرهای ایران را بشنود و از آنها بیش از پیش حمایت کند. یکی از این ناشران نشر نوگام در لندن است که مدیر آن آزاده پارساپور از این بیانیه اینطور به رادیو فردا گفته:
تمامی ناشران مستقل خارج از ایران از همون روزهای اول خیزش مردمی ایران در کنار این فریادهای آزادی خواهی و عدالت طلبی بودند و تمرکزشون رو گذاشتن بر آگاهی رسانی، اطلاع رسانی، تماس با رسانه‌های محلی و شرکت در تظاهرات، و هدف اصلی این بودش که ما که در خارج از ایران هستیم کمک کنیم که صدای این آزادی خواهی و این خیزش مردمی شنیده بشه در خارج از ایران. به هر حال ما میلیون‌ها نفر هستیم در خارج از ایران، تک تک هممون در کشورها و شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و استرالیا کارها رو شروع کردیم و ادامه دادیم. این خیزش که در خط مقدمش زنان بودن، ولی به سرعت زنان و مردان، نسل جدید، نسل قدیم، همه به هم پیوستن و از صنوف مختلف و از طبقات مختلف به خیابان ها ریختن و شعارها رو دادن و این اتحاد رو به ما نشون دادن، راست رو بخواید الهام بخش ما هم هست. یعنی اینطور نبوده که حالا ما از این ور این کمکی که میکنیم به نظرم که سهم کوچکی داره و وظیفه‌مون هست که این کار رو انجام بدیم، ولی اونها الهام بخش ما هستن. نسل جدیدی که در مدارس، در خیابانها، در میادین، هر جایی که امکانش رو دارن صدا رو بلند میکنن و این اعتراض رو به گوش ما و جهانیان میرسونن. و حداقل برای خود من با دیدن این دختران جوان به خصوص یک نوید خیلی خوبی هست. برای خودمون هم باور نکردنی بوده این خیزش و ما رو هم تکانی داده. حتی خود من نسل انقلابم، در 57 به دنیا اومدم، ولی خود من رو هم تکون داده. تمام دوران مختلف، جنبش‌های مختلفی که اتفاق افتاده، حالا به هر حال با سرکوب شدید این حکومت خاموش شده ولی ادامه پیدا کرده و جوانه زده در نسل جدید و کشتن کودکان. به هر حال ما در جامعه نشر تماما ایستادیم کنار اینها و به هر کمکی که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. بخشی از این بیانیه هم اشاره میکنه به جامعه ادبی و جامعه نشر ایران که هیچ وقت ما و فعالیت ما جدا نبوده از جامعه ادبی داخل ایران و جامعه نشر ایران.
نشر نوگام به مدیریت خانم پارساپور و 11 انتشاراتی دیگر در بیانیه خود ضمن ابراز همبستگی با زنان و مردان معترض در شهرهای ایران خطاب به نویسندگان و ناشران ساکن ایران هم گفتند در شرایط کنونی بر نویسندگان و ناشران ایرانی است به هر وسیله‌ای که میتوانند خودسانسوری و سانسور را نادیده گیرند و در کنار دفاع از جنبش آزادی خواهانه زنان و مردان ایران به عادی سازی نشر بدون ممیزی و مجوز یاری رسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، همچنان همراه ما هستید. 00420212123 آماده دریافت پیام های شماست، مشاهدات شماست. قطعا مشاهدات شما میتونه بخش قابل توجهی از پوشش خبری رادیو فردا باشه و این اغراق نیست، یک واقعیته که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. در هر کجای ایران که به سر میبرید مشاهداتی دارید، اگر شاهد اعتراض هایی هستید، اگر شاهد مسائلی هستید که مایل هستید اون مسائل رو با دیگران در میون بگذارید، اندیشه ای دارید درباره آنچه که این روزها در ایران شاهدش هستیم، رادیو فردا با گوش باز آماده دریافت پیام های شماست. همزمان که 16 مهر ماه رو داریم ورق میزنیم و تجمع های اعتراضی رو در بسیاری از شهرها شاهدش هستیم، وبسایت حقوق بشری هنگاو ویدیویی رو از کشته شدن یک راننده در شهر سنندج منتشر کرده. در این ویدیو راننده یک خودرو در حالی که سر این راننده هدف اصابت مستقیم گلوله قرار گرفته جان خودش رو از دست داده. اما جدایی از اون، جمعی از شهروندان فرانسوی ایرانی ساکن فرانسه هم در نامه‌ای خطاب به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از آقای مکرون خواستن که در برابر جمهوری اسلامی در سمت به گفته اونها درست تاریخ بیسته. این نامه سرگشاده در تازه ترین شماره روزنامه لوموند چاپ پاریس منتشر شده و جمعی از فعالان اقتصادی، فرهنگی و مدنی فرانسوی ایرانی تبار همون رو امضا کردند. چون صحبت از فرانسه شد، همینطوری که میدونید در روزهای گذشته صدا و سیمای حکومتی ایران اعتراف‌های دو طبعه فرانسوی رو منتشر کرد و این اعتراف‌ها در نوع خودش بی‌سابقه بود، با توجه به اینکه دقیقاً پیشتر از اون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد و در بیانیه خودش از دست داشتن به گفته این وزارتخانه تعدادی از عوامل خارجی در اعتراض‌های اخیر ایران صحبت کرده بود. بیانیه‌ای که مورد توجه آیت الله خامنه‌ای هم قرار گرفت. آقای خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خودش که با یک وقفه طولانی از آغاز اعتراض‌ها بود، برای اولین بار واکنش هم نشون داد نسبت به آنچه که در خیابان‌های ایران شاهدش هستیم. این اعتراض‌ها رو در نظر داشته باشید. برسیم به کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و نیکا شاکرمی که خاله و دایی نیکا شاکرمی هم در تلویزیون حکومتی حاضر میشن و در خبرگزاری‌های حکومتی و صحبت میکنن برخلاف آنچه که پیشتر گفتن درباره نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی. مسئله‌ای که بعدتر مادر نیکا شاکرمی در ویدیویی که در اختیار رادیو فردا قرار داد اونها رو تحت فشار عنوان کرد و خانم شاکرمی یک گام هم به جلوتر رفت و هشدار داد که اگر بعد از این با توجه فشارهایی که روی او هم متمرکز شده از سوی نیروهای امنیتی اعترافاتی از او پخش بشه، اون اعترافات محلی از اعراب نداره. اعترافگیری در جمهوری اسلامی برای منتقدانش، فعالان حقوق بشر و برخی حقوقدانان یک پروژه است و از اون به عنوان پروژه اعترافگیری در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. اما اگر کسی در چنین وضعیتی قرار گرفت، بنابر قوانین جمهوری اسلامی چه حقوقی متوجهش میشه؟ وحید پوراستاد به سراغ سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا رفته. آقای دهقان که در پرونده‌های امنیتی بسیاری هم به عنوان وکیل حضور داشته، برای ما در این باره بیشتر میگه.
اعتراف گیری که تحت هر شرایط، چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه، غیر قانونی هست، حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه نپیوسته باشه، که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته. اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با هم دستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجوی خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونی است. ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه، نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بین اون هم از داره حقوقی بی‌اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، اخذ اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری، در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته، مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره. و فرق هم بین مستخدم دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم، در واقع نداره. و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه، در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه، اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها، با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری، ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقامهای قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره، باید چک بکنه اون لحظه، با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست، تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهای قرار میگیرن، که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است، و اون بازجو هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همونجوری گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است، با ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال میبینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده، بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول های انفرادی بازداشتگاه ها و خانه های امن، که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانیه. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنن، صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون، و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه، به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهقان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقام‌های امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده های زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن اتفاقا، با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی ما، انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاریم و بدترین الفاظ هم معمولا به کار میبرن. من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست و این دیگه میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارن یا نه، این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن. این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفر خواست توسط دادستان، که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر در دادگاه‌هایی که غالبا دادگاه انقلاب هست که ما نمی‌دونیم بعد از 40 چند سال چرا اصلا هست، حاج آقاهایی نشستن که قاضی نیستن، دادگاه نیست و محکمه است که حکمی از پیشترین شده رو فقط اعلام می‌کنن. اگر قرار بود روال عادی بود و ما دچار فروپاشی حقوقی نبودیم، بله میشد بگیم که اون اقراری که نزد قاضی در دادگاه هست ملاکه، برای این تمام اعترافات اجباری بی‌اعتباره. اما در مرحله فروپاشی حقوقی که به نوعی آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسی هست، ما در این مقطع هستیم که متاسفانه اون قوانین حداقل و نیم بندی که میتونه شاید ضامن حقوق شهروندان باشه به هیچ وجه رعایت نمیشه، اما قوانینی که بر ضد آزادی هستن و ابزار سرکوب هستن با سرسختی تمام اجرا میشن، که خب متاسفانه در این شرایط قرار گرفتیم. شاید به همین دلیل هست که وقتی اعتراض ها و انتقاد ها به اینجا نرسید، خب ما الان شاهد انقلابی هستیم که توسط زنان ایرانی در واقع شروع شده.
سعید دهقان بود، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و نگاهی به مسئله اعترافگیری و اینکه اعترافگیری تا چه اندازه با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران میتونه همخونی داشته باشه، با توجه به اینکه به هر حال اصولی در قانون اساسی وجود داره که صراحتاً درباره این مسئله صحبت کرده، و از طرفی آقای دهقان یک مسئله رو هم دور از نظر نذاشتن و گفتن که ما در سیستم قضایی یا سامانه قضایی جمهوری اسلامی اصولا با چیزی به اسم دادگاه که یک مفهوم مدرن حقوقی هست طرف نیستیم و با محکمه طرف هستیم، که شاید این جایی باشه برای اینکه بیشتر تأمل کنیم، فکر کنیم و نظرمون رو ارائه بدیم به دیگر شنوندگانمون. 00420221122113 شماره پیامگیر ماست که آماده است تا مشاهدات شما و نظرهای شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه، به ویژه شمایی که امروز در ایران حضور دارید. اگر مشاهداتی دارید درباره اعتراض‌ها، چگونگی اعتراض‌ها، به کدوم سمت این اعتراض‌ها داره حرکت می‌کنه، هر آنچه که می‌اندیشید رو دریغ نکنید از رسانه خودتون رادیو فردا. مدیر ورزشگاه آزادی همونطوری که می‌دونید به تازگی برکنار شد، احمد مددی، و به هر حال این اتفاقی بود که با خودش صحبت‌ها و حرف و حدیث‌های بسیاری رو به دنبال داشت، چرا که آقای مددی بعد از برکناریش عنوان کرد که ورزشگاه آزادی یک ورزشگاه پیر و سال خورده است و وضعیت مناسبی هم نداره و سکوهای طبقات بالاییش هم احتمال ریزش دارن، از طرفی سیستم برقش کار نمی کنه و همین امروز آقای مددی در گفتگویی که با برنامه تهران ورزشی داشت این مسائل رو پنهان نکرد و گفت که اینها رو گزارش کرده به مدیران بالادستی خودش، اما اونها به این قضیه اصلا وقعی ننهادند و اصلا اهمیتی ندادند. از طرفی از ایشون پرسیده شد که خب چرا شما در دوران مدیریتتون این مسائل رو مطرح نمی کردید، و آقای مددی در همونجا هم برگشتن گفتن که من شده بودن از این که به رسانه ها اطلاع رسانی کنن، چند موردی هم مثال زدن که حادثه آفریده بود در ورزشگاه آزادی، از جمله برق گرفتگی تماشاچیان به خاطر اینکه سیستم برق کاملا فرسوده است، و همین اخیراً هم موقعی که یکی از تیم‌های ورزشی بازی داشت در استادیوم آزادی ما شاهد این بودیم که سیستم برق استادیوم کار نمی‌کرد و روشنایی رو تأمین نکردن و همین باعث یک وقفه هم شد. به هر حال آقای مددی تمام این مسائل رو مطرح کردن و گفتن که مدارک رو هم دارن و اگر لازم بشه مدارک، چون مدارک محرمانه نیست که حاوی نامنگاری هاست، حاوی گزارشیه که اونها دادن و دقیقاً مشخص کردن که کدوم سکوها و چه اندازه خطر ریزش وجود داره و کلن 50 سال مجموعه آزادی نیاز به یک چیزی، رقمی طبق گفته ایشون 700 میلیارد تومانی نیاز داره تا بتونه بازسازی بشه و احیا بشه. اما چون صحبت از این قضیه رو کردیم بریم سراغ کیانوش فرید و گزارشی در همین باره.
خطر ریزش سکوهای ورزشگاه آزادی. هفته هاست بحث خطر ریزش سکوهای استادیوم آزادی بالا گرفته است و کارشناسان این حوزه میگویند این موضوع را باید جدی گرفت. این در حالی است که با همه هشدارها و بر اساس گزارش‌های منتشر شده همچنان بازی‌های استقلال و پرسپولیس در این استادیوم برگزار می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بخشی از سکوهای ورزشگاه آزادی طی سال‌های اخیر نشست کرده و برخی کارشناسان این حوزه میگویند این تخریب می تواند به بروز فاجعه‌ای مشابه متروپول و پلاسکو منجر شود. اما به رغم همه این هشدارها مدیران مجموعه ورزشی آزادی تهران و مسئولان وزارت ورزش جمهوری اسلامی همچنان اقدام عملی مهمی به منظور مرمت و بازسازی این بخش از سکوها انجام ندادند و بازی‌ها همچنان در این استادیوم در جریانند. حسن معتمدکیا سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان اما این خبرها را رد و تاکید می‌کند که این موضوع پیگیری شده و مشکلی وجود ندارد. به گفته او سکوها در حال تعمیرند و جای نگرانی وجود ندارد. احمد شاهرودی مهندس قانونی و مهندس سازوکارهای ساختمانی در آنتاریو از نکات نگران کننده و متناقض این ماجرا میگوید و اینکه مسئولان جمهوری اسلامی علاقه‌ای به شفاف سازی در این باره ندارند.
هشدارها قبلا هم به شکل‌های دیگه‌ای داده شده بود، ولی عملاً از بهار 1401 خیلی هشدارهای جدی داده شد و اخیراً مدیر عامل برکنار شده مجموعه ورزشی آزادی هم در مصاحبه‌ای که انجام داده بود به صورت خیلی جامع به معضلات و نگرانی‌های ورزشگاه آزادی اشاره کرده بود. نکته نگران کننده این موضوع اینه که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که اولا مسئول اصلی نگهداری اماکن ورزشی در کشور هست، در 14 خرداد 1404 مصاحبه مدیر عاملش رو نشر داده که در اون آسیب‌های دیده شده در مجموعه ورزشی آزادی رو آسیب‌های بسیار سطحی و تخریب‌های سطحی دیده و عملا ناپایداری سازه‌ای رو در مجموعه ورزشی آزادی انکار کرده. اما از طرف دیگه سایر مسئولین دولتی به عنوان مثال آقای سینا کلهر معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان وضعیت بغرنج ورزشگاه آزادی و همچنین وجود نگرانی‌های سازه‌ای در پایداری این مجموعه رو تایید کردند. برای من به عنوان یک مهندس قانونی و متخصص سازه‌های آسیب دیده دیدن گزارش‌های متناقض به این شکل خیلی نگران کننده هستش، و وقتی که سازه رو و مجموعه ورزشی آزادی از چهار منظر طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری مورد مطالعه قرار میدم، متوجه میشم که عملا نگهداری عامل اصلی این تخریب ها و این نگرانی ها هستش. مسئولین مختلف جمهوری اسلامی عملا تمایل زیادی به نور تاباندن به این گزارش هایی که وضعیت بغرنج مجموعه ورزشی آزادی رو نشون میده ندارند و اعتقاد دارند که یک، عملکرد خودشون و ضعف مدیریتی خودشون دیده میشه و به علاوه میتونه منجر به محرومیت تیم‌های ایرانی از حضور در مسابقات بین‌المللی بشه.
آقای شاهرودی در ادامه این گفتگو تأکید می‌کند که ایده ترمیم این ساختمان باید به دور از بازی‌های سیاسی انجام بگیرد.
از منظر مهندسی قانونی در حال حاضر بهترین راه بررسی کامل مجموعه ورزشی آزادی از منظر سازه‌ای، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و همینطور المان‌های غیر سازه‌ای هستش که باید توسط مهندسین مشاور متخصص در امر بازرسی به صورت مستقل از نهادهای دولتی انجام بشه و گزارش کامل بازرسی و بررسی